ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروح خبرهای این ساعت باشید. بشار اسد پس از 6 هفته غیبت بار دیگر در مجامع عمومی حاضر شد. 7 مأمور پلیس در حمله ای انتحاری در جمهوری اینگوش روسیه کشته شدند. و به رغم اعتراض چین، حدود 10 ژاپنی به یک جزیره مورد مناقشه پا گذاشتند. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری داریم بر آخرین خبرها و شنونده برنامه هفتگی دریچه خواهید بود. اما در ابتدا چند خبر بشنوید. تلویزیون دولتی سوریه روز یک شنبه تصاویری از بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور را هنگام حضور در مراسم عید فطر در دمشق پخش کرد. این اولین حضور بشار اسد در مجامع عمومی پس از بمبگذاری یک ماه پیش در دمشق به شمار می‌رود. در آن بمبگذاری که در ساختمانی امنیتی در دمشق روی داد، 18 نفر از جمله 4 تن از مقام‌های بلندپایه وزارت دفاع سوریه کشته شدند. پیش از این آخرین باری که تصاویری از بشار اسد پخش شده بود مربوط به سخنرانی او در پارلمان سوریه 2 هفته قبل از انفجار دمشق بود. حدود 10 فعال ملی‌گرای ژاپنی روز یکشنبه به جزیره‌ای که مالکیت آن مورد مناقشه چندین کشور است پا گذاشتند و پرچم ژاپن را در این جزیره برافراشتند. چین پیش از این هشدار داده بود که ورود ژاپنی‌ها به این جزیره ناقض تمامیت ارضی چین به شمار خواهد رفت. تایوان نیز در اعتراض به این اقدام سفیر ژاپن را به وزارت خارجه‌اش ارسال کرده است. دولت ژاپن میگوید ورود این گروه 10 نفری بدون اجازه دولت بود است. کشورهای چین، ژاپن، تایوان و کره جنوبی مالکیت این جزیره غیر مسکونی را که تنها چند هکتار وسعت دارد از آن خود می‌دانند. روز یکشنبه در پی انفجاری انتحاری در جمهوری اینگوش روسیه 7 مأمور پلیس کشته و 12 تن زخمی شدند. این مأموران پلیس برای ابراز تسلیت به منزل یکی از همکارانشان رفته بودند که یک روز پیشتر کشته شده بود. کمیته تحقیقات روسیه در این جمهوری عمدتاً مسلمان نشین اعلام کرد تحقیقات درباره این انفجار آغاز شده است. بنابر گزارش‌ها مهاجم انتحاری ترکش‌هایی نیز در وسیله انفجاری خود جاسازی کرده بود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با آشور بن خلیل وزیر خارجه لیبی بار دیگر بر ضرورت تلاش برای آزادی 7 ایرانی ربوده شده در بنغازی تاکید کرد. به گزارش رسانه‌های ایران این 7 امدادگر از طرف هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و با دعوت هلال احمر لیبی به آن کشور سفر کرده بودند و حدود 3 هفته پیش در شهر بنغازی ربوده شدند. بنابر گزارش‌ها وزیر خارجه لیبی در این تماس تلفنی ابراز امیدواری کرده است با ادامه اقداماتی که دولت این کشور در دست انجام دارد این افراد هرچه زودتر آزاد شوند. و بامداد روز یکشنبه انفجار 2 خودروی بمب‌گذاری شده پایتخت لیبی را لرزاند و دست کم 2 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. اولین انفجار در نزدیکی دانشکده افسری در خیابان عمر مختار و دومین انفجار به فاصله نیم ساعت در نزدیکی وزارت کشور لیبی روی داد. انفجارها در حالی روی داد که مسلمانان ترابلس برای برگزاری نماز عید فطر آماده می شدند. اما همانطور که خدمتتون گفتم پیشتر از این هم شنونده برنامه دریچه خواهید بود. با هم بشنویم دریچه رو.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر آزادی 10 زندانی سیاسی. خبرها از ایران حاکی است. طی روزهای گذشته 10 زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مناسبت عید فطر آزاد شدند که در بین اونها تعدادی روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی هم به چشم می‌خوره. هفته پیش عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از عفو 130 تن از زندانیان سیاسی خبر داد. البته مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که در ایران زندانی سیاسی وجود نداره و این افراد محکومان جرائم امنیتی هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز هم با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز خرسندی نسبت به آزادی این زندانیان، خواستار آزادی تمام روزنامه‌نگاران و وبنگار زندانی در ایران شده. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره اینطور میگه:
بدون شک آزادی هر روزنامه نگار، هر وب نگار برای ما خبری خرسند کننده است. در این رابطه و با این اطلاعیه ضمن ابراز خرسندی، اما دو نکته رو بران تاکید کرده ایم. در درجه نخست گزارشگران بدون مرز بر این باور است که این روزنامه نگاران هیچ گناه و هیچ جرمی رو مرتکب نشده بودند که برای آن از آزادیشون محروم شوند. آزادی بیان و ابراز عقیده و آزادان ابراز کردن عقیده حق همه انسان هاست. در این حال این نوع دستگیری های خودسرانه و به نوعی دادگاه هایی که این روزنامه نگاران و وبنگاران را محکوم به زندان کرده است، از نظر ما به شکلی غیر قانونی و ناعادلانه بودند. به همین خاطر هم ضمن ابراز خوشحالی، خواست ما آزادی بدون قید و شرط همه روزنامه نگاران و وبنگاران زندانی است.
چند روزی قبل از آزادی این زندانیان برای 14 تن از زندانیان سیاسی حکم شلاق اجرا شد. این افراد از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بودند و اتهامهاشون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور عنوان شده. البته برخی از این زندانیان که حکم شلاقشون جاری شده طی روزهای اخیر آزاد شدن، اما خانواده این زندانیان سیاسی میگن اجرای حکم شلاق همزمان با شبهای قدر در ماه رمضان براشون تعجب آور بوده، چرا که در این روزها انتظارشون از مسئولان برخوردی همراه با عطوفت و رأفت اسلامیه. فرزان میرزاوند، همسر سیامک قادری، روزنامه نگاری که حکم شلاقش اجرا شده، در این باره اینطور میگه:
ولی من که ملاقات داشتم با همسرم، میشون خودشون به من گفتن این قضیه رو که حکم شلاقشون جاری شده، اما چون به هر حال من خیلی نگران بودم، گفتم که یعنی کسی آسیب ندید تو این قضیه، طوری نشد؟ ایشون گفتن که نه، فقط یکی از بچه‌ها جراحت بهش وارد شده و سخت اجرا شده حکمشون، ولی برای من و بقیه در واقع همون حالت نمادین اجرا شده. نمادین بودنش هم به خاطر این قضیه میگم که ایشون میگفتن که خیلی آرام فقط شلاق رو بلند می‌کردن و آروم ضربه می‌زدن، از این جهت میگیم حالت نمادین داشته. والا من دقیقا نمیدونم که ایشون به خاطر نگرانی من این حرف رو زدن یا نه.
حکم اعدام غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی، به گفته خانواده‌اش برای اجرا به دایره اجرای احکام زندان اوین رفته، اما هنوز به خود او و وکیل مدافعش ابلاغ نشده. سازمان عفو بین الملل هم در بیانیه‌ای که طی روزهای اخیر منتشر کرده نوشته که حکم اعدام آقای خسروی قراره در شهریور ماه اجرا بشه و این در حالیه که در پرونده او ابهاماتی وجود داره. آقای خسروی به محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده. در ریدایک، مسئول و سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، درباره اتهام و روند دادرسی غلامرضا خسروی اینطور میگه:
ما سازمان عفو بین الملل نگرانی هستیم که حکم اعدام برای محاربه در حدود 3 هفته دیگه اجرا میشه. خب بنابر اطلاعاتی که دریافت کردیم، البته متاسفانه تایید نشده، خب ولی گفتند که در حدود 3 هفته آینده اعدامش میکنند. پرونده غلام خسروی خیلی پیچیده هستش و نمونه از بی‌عدالتی نظام قضایی که متاسفانه حاکم ایران هستش فعلا. منظورم اینه که 2-3 بار محاکمهش رو کردند، به سمت دیوان عالی هم رفته اون پروندهش، فکر میکنم حداقل 2 بار دیوان عالی حکم اعدامش رو رد کردند، بعد تاییدش کردند. البته متاسفانه اطلاعاتی که ما داریم خیلی کمه، ولی بنابر اخباری که دریافت کردیم، محکومیت فعلی مربوط به یک حمایتی مالی به ایستگاه تلویزیون سیمای آزادی که مال مجاهدین میباشه، که بنابر اینا اتهام محاربه وارد شده. البته یک مشکل دیگر هم هست با اتهام محاربه که این خیلی مبهمه. بارها و بارها ما سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، نهادهای حقوق بشر دیگر، همه ما میگیم که لطفاً این اتهامات مبهمه مثل محاربه و اینا لغو کنید.
حسن طاهری فرزند آیت الله جلال طاهری امام جمعه پیشین اصفهان هم به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر در دادگاه انقلاب تهران به تحمل 4 سال زندان و 10 سال تبعید به شهرستان زابل محکوم شد. بنا به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، محمد رضا عالی پیام، شاعر و وبلاگ نویس، روز 24 مرداد ماه توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شده. از علت و محل بازداشت او هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست، اما برخی گزارش‌ها حاکی است او به دلیل انتشار مطالب و اشعار انتقادیش به حکومت ایران بازداشت شده. برای 3 تن از اعضای کمیته هماهنگی دفاع از حقوق کارگران در دادگاه انقلاب کرج حکم زندان صادر شد. علیرضا عسکری به 1 سال حبس تعزیری و ریحانه انصاری و جلیل محمدی هر کدوم به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شدند و اتهامهاشون هم تشکیل و عضویت در گروه کمیته هماهنگی دفاع از حقوق کارگران عنوان شده. ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هفته پیش از بیمارستان به زندان اوین منتقل شد. او به گفته همسرش بنا به توصیه کمیسیون پزشکی برای انجام معاینات و ادامه معالجاتش دست کم به 4 ماه مرخصی استعلاجی نیاز داره. آقای قدیانی به گفته خانواده‌اش حدود 2 هفته پیش در زندان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و بعد از اون به بیمارستان منتقل شد. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
دکترشون که اصلا معتقد هستن که خب ایشون تو محیط استرس زا نباید باشه و بعد دکترشون گفتن ایشون همیشه باید در حالتی باشن که همیشه انگار آماده باش برای اومدن به بیمارستان. به هر حال با توجه به وضعیت ایشون حتما باید ایشون مرخصی باشن که بتونن درمانشون رو کامل کنن. ایشون مثلا شرایطشون طوری نیستش که واقعا توی زندان بتونن بمونن.
صالح مرادی و کسرا نوری، 2 تن از دراویش گنابادی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز، هفته پیش به علت درد و ناراحتی کلیه به بیمارستان منتقل شدند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، انتقال این 2 زندانی به بیمارستان در پی اعتراض و دیدار خانواده‌هاشون با مدیرکل زندان مرکزی شیراز صورت گرفته. وبسایت مجذوبان نور همچنین گزارش داده که محمد علی شمشیرزن، یکی دیگر از دراویش گنابادی که از 3 ماه پیش در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌بره، حال جسمی نامناسبی داره. بنابراین گزارش، او دچار عفونت ریه و مشکلات تنفسی شده و پیگیری خانواده‌اش برای انتقال او به بیمارستان تاکنون بی نتیجه بوده. جامعه جهانی بهایی هفته پیش با انتشار بیانیه ای نسبت به بازداشت و آزار بهاییان در شهر سمنان هشدار داد و از جامعه جهانی خواست نقض حقوق بهاییان توسط حکومت ایران را محکوم کنند. در این بیانیه اومده طی 2-3 سال اخیر حداقل 30 بهایی در سمنان بازداشت شدند و تعدادی از اونها برای گذروندن احکامشون در زندان به سر میبرن. پدیده ثابتی سخنگوی جامعه جهانی بهایی و جزئیات بیشتر در این باره:
تعداد زیادی از بهایان ایران در سمنان زندگی میکنند و در حال بهایانی هستند که بسیار به دینشون اعتقاد دارند، ولی در حال حاضر نگرانی جامعه بهایی بر این هستش، چون از هر نظری که شما فکرشو بکنید بهایان سمنان تحت مضیقه بودند. تعداد دستگیری ها بیشتر شده، الان یک خانواده بهایی رو دستگیر کردن، معلوم نیستش که تکلیف فرزند اونها چی میشه. تعداد آتش کشیدن خانه ها و مغازه ها و مشکلاتی که برای ندادن جواز کار هست، مشکلاتی ایجاد کرده که از هر نظر روی جامعه بهایی فشار گذاشته. برای همین نگرانی جامعه بهایی این هستش که به خصوص با تبلیغات ضد بهایی توسط سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، نگرانی این هستش که این عواقب وخیمی داشته باشه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.